خب کتاب رو برگردیم از رو میخونم. ببینیم که در صورت دلبستگی این ملت ها به اسلام، مبانی وجدان مشترک و وحدت ملی در آنها چگونه است. یعنی اسلام به عنوان یک جهانبینی و مسلک چه داعیه هایی به آنان تعلیم و تلقین می کند و ثانیاً این جماعات با وجود اسلام به چه دردهای مشترکی مبتلا هستند. خب این بحث جهانبینی و مسلک رو در کتاب قبلی که انسان و ایمان بود در حد فعلا خیلی محدود و جمع و جور یاد گرفتیم. حالا اینجا اسلام به عنوان یک جهانبینی و مسلک تعریف میشه و ما این تعریف رو میفهمیم. حالا میخوایم ببینیم که این جماعات چه درد مشترکی میتونن داشته باشن. خب اینجا علامه شهید مرتضی مطهری آیاتی از قرآن که در رابطه با این مفهوم هست رو جمع‌آوری کردن. من خب متن ترجمه شده رو میخونم. شما طوق اطاعت و اسارت و بندگی هیچ مقامی غیر از گرداننده این کائنات را برگردن نمی نهید. مگر اسمهایی که خود یا اسلافتان نام گذاری کرده اید. یعنی خود ساخته و قدرت داده اید. اینا آیات مختلف هستش که کنار هم به ترتیب ایشون آوردن. آیه بعدی سوره یوسف هست. آیه شماره 40. خب در کتاب ترجمهش نوشته نشده، من از روی قرآن میخونم. آنچه غیر از خدا میپرستید جز اسمهایی بی‌مسما که شما و پدرانتان آنها را خدا نامیده اید نیست. خداوند هیچ دلیلی بر آن نازل نکرده. حکم تنها از آن خداست. فرمان داده که غیر از او را نپرستید. این است ثابت و پایدار. ولی بیشتر مردم نمی دانند. آیه سوم از سوره حج هست. آیه شریف 73. ای مردم، به این مثل گوش دهید. آن کسانی که شما به درگاهشان پناه می برید نه قدرت خلق یک مگس دارند و نه در برابر مگسی تاب مقاومت. هم آنها که ستایش می کنید و می طلبید و هم شما که دلبست و اسیر آنانید ضعیف و بیچاره اید. آیه چهارم سوره حج آیه شریفه 78. در راه پروردگار آنچنان که حق جهاد است مجاهده و تلاش کنید. او شما را برگزیده و رنج شما را طالب نیست. این جهاد و تلاش در راه خدا و برای خدا آیین پدر شما ابراهیم است که از پیش از این ملیت را پایه‌گذاری کرده و شما را ملت اسلام خواند. در این راه محمد صلی الله علیه و آله و سلم نمونه اعلی برای شماست و شما هم نمونه عالی برای خیلی انسانیت باشید. پس مدام با حفظ نماز رابطه خود را با مدبر بی همتای این عالم برقرار و با زکات پیوسته وجود و هستی خود را تزکیه کنید و امید و دل به خدا ببندید که اوست دوست و سرپرست شما و چه نیکو سرپرستی و چه خوب یاوری. و آیه بعدی سوره حجرات آیه 13. خب این هم در کتاب نیست ترجمهش، من از روی قرآن میخونم. ای مردم، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید. اینها ملاک برتری نیست. گرامی ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست. به یقین خداوند دانا و آگاه است. و آیه بعدی سوره آل عمران آیه 103 هست. ترجمه را از روی قرآن میخونم. و همگی به ریسمان خدا، قرآن و هر گونه وسیله وحدت الهی چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت بزرگ خدا را بر خود به یاد آورید که چگونه دشمن یکدیگر بودید و او میان دلهای شما الفت برقرار ساخت و به برکت نعمت او برادر شدید و شما بر لب حفره ای از آتش بودید. خدا شما را از آن نجات داد. این چنین خداوند آیات خود را برای شما آشکار می سازد. شاید هدایت شوید. و آیه بعد سوره آل عمران آیه شریفه 110. شما بهترین امتی بودید که به سود انسانها آفریده شده اید، چه اینکه امر به معروف و نهی از منکر می کنید و به خدا ایمان دارید، و اگر اهل کتاب به چنین برنامه و آیین درخشانی ایمان می آوردند، برای آنها بهتر بود، ولی تنها کمی از آنها با ایمانند و بیشتر آنها فاسقند، یعنی خارج از اطاعت پروردگارند. خب اینها آیاتی هست که از قرآن انتخاب شده و شهید مطهری کنار هم قرار دادن. حالا هدف از این کنار هم قرار دادن آیات سوره های مختلف چی است؟ از رو میخونم. کسانی که در تاریخ جنبش های آزادی بخش مطالعه میکنند میدانند که اساس رهایی بخشی ملت ها و امت ها بر این است که فرد یا جماعتی ولو قلیل خود به معنای واقعی از قید اسارت و دلبستگی ارباب دنیا رها شده به درجه آزادگی کامل رسیده باشند و اینان به مردم و ملت خود بگویند که اگر ملت ها بخواهند سلطه و حکومت ارباب دنیا بر سرشان باقی خواهد ماند و اگر ایشان اراده کنند همان ارباب زور و زر چون یخی آب و نابود می شوند. بنای رهایی بخشی انسان بر ایمان به حقانیت و مظلومیت خود از یک طرف و ضعف و تزلزل و بطلان دستگاه های اربابی روزگار از طرف دیگر است. چه مکتب و آینی صریح‌تر و روشن‌تر از اسلام به پیروان خود اصول و مبانی این آزادگی را تعلیم می‌دهد. توحید و اسلام یعنی رهایی و آزادی، یعنی شکستن قیود و زنجیرها و باز کردن راه تکامل و تعالی به سوی آستان الهی. اسلام به پیروان خود می‌گوید که این اختلاف رنگ‌ها و نژادها و زبانها که در ملتهای روی زمین میبینی و آنها آن را ملاک جدایی و تفرقه ساختن چیزی اصیل و جوهری نیست. در مجموع آن مردمی عزیز و شریفترند که در راه تکامل انسانیت قدم بردارند. رنگها و زبانها و سنتهایی که در میان ابنای بشر مشاهده میکنی همچون اختلافی که در خود طبیعت به چشمت میخورد جلوه های گوناگون یک حقیقت و شمعی از غنا و کثرت در وجود است که هر گلی رنگ و بویی دارد و خواص و فوایدی که همه در راه حرکت آدمیت به سوی مبدأ اعلای خرد ارزیابی و تقدیر می شوند. این اختلاف و تفاوت ها نه تنها مایه جدایی و دشمنی نتوانند بود، بلکه برخورد و آشنایی اینان است که تکامل مادی و معنوی می زاید. پس راه شما که در این آیین مشترکید، از هر نژاد و اقلیم و زبانی که باشید این است که آیین خدایی را با قوت حفظ کنید و از هم متفرق نگردید و یادآور این نعمت باشید که دشمن هم بودید و با جوهر اسلام توحید و وحدت یافتید و مایه این وحدت یک دنیا دانش و فضیلت و اخلاق شد که به کاروان بشریت ارمغان دادید و شما اگر دایی و مدافع نیکی ها و دشمن فساد و ستم ها باشید بهترین امتهای جهان خواهید شد. در واقع اینجا همون آیات قرآن رو یک پارچه کردن ایشون و توضیح میدن که این مکتب و این اندیشه شعارش اصلا رهایی بخشیه، آزادیه، از چی؟ از همه قیدها. و این سیستم دنیا گفتیم جارو جا به جا کرده، تو تعریفها القا کرده، اینجا هم اینجوری القا کرده. ببین آزادی یعنی این، تعریف کرده آزادی چیه و محدودیت و اسارت یعنی این، باز تعریف کرده، در حالی که باز ما میبینیم دقیقاً برعکسه، یعنی با معارف الهی همخوانی نداره. آزادی رو در برهنگی، بی پوششی، رهایی، روابط آزاد، بی تفاوتی نسبت به هم و و و موارد مختلف به نمایش گذاشته. بی قید بودن نسبت به کسب روزی حلال، بی قید بودن نسبت به گذران عمر، بی قید بودن نسبت به نوع تفریح و سرگرمی. خب اینا همه تعریف شده های فرهنگ غرب هست، ولی در خروجی چی میبینیم؟ دنیای امروز رو. آزادی دختران تو روابط آزاد با مردان خروجی چی شده؟ محرومیت و محدودیت بیشتر برای زنان، یا شرایط رابطه سالم رو کامل از دست میدن، یا سلامتی جسمی و روحیشون رو کامل از دست میدن، یا یک خانواده پایدار باثبات که متحد به هم باشن رو از دست دادن، یا گذراندن عمر به بتالت و بیهودگی رسیدگی به جسم و اندام و سر و صورت و لوازم آرایشی باعث شده که ارزش و انسانیتشون رو از دست بدن، یا جدا کردن خودشون از قیدی به نام دین و دستورات الهی و شرع باعث شده که اهل هر منشی یا رفتاری یا عقیده‌ای بشن که باز آسیب‌های متعدد در زندگی شخصی، در مسائل فکری، روحی، روانی اونها داشته باشه و همین هم متناسب برای آقایون. روابط آزادی که روحیه مسئولیت پذیری رو در اونها کمرنگ کرده، اهل خانواده و خونه و متعهد به یک جمع نباشن یا رها باشن، بی تفاوت باشن در حق خوری ها، مال حرام خوری ها، یا هیجان و حرص قدرت، جاه، مقام، شهرت، محبوبیت باعث شده که بسیاری از حق ها ناحق بشه، بسیاری از ناحق ها حق بشه توسط اینها. این خروجی انسان ها، خروجی عملکرد انسان ها منهای دین شده. چرا؟ چون تعریف آزادی و اسارت در ذهن انسان ها جابجا شده. اما حقیقتی به نام اسلام میاد میگه که آزادی اینه که تو اول از دست خودت آزاد بشی، از دست حرصت، غرورت، کبرت، حسدت. آزادی واقعی اینه و باید در یه سری قید و بندها باشی، در کنترل نفس، کنترل فکر، کنترل پاسخ دادن به همه میلها و نیازها و نفسانیتها، چون میبینی چه آسیبی میزنه وقتی خودتو رها کنی. ولی خب متاسفانه قدرت تبلیغات، قدرت القاء برعکس مفاهیم واژگان به انسانها دنیای امروز رو برای ما ساخته. آیا امروز انسانها روزگار خوشی دارن؟ آیا هر کسی که دینشو گذاشته کنار یا از ریشه دینی نداشته حال و روز خوبی داره؟ واقعیت اینه که نه. درسته که ما با نگاه مثلا پیشرفت تکنولوژی دستبندی هایی رو در این دنیا میبینیم، جهان اول، جهان دوم، جهان سوم، اما تو دنیای واقعی انسان ها بدون این دستبندی از همه آسیب زده تر و محروم تر و داغون تر و افسرده تر و همه مشکلاتی که یک انسان در ظرفیت انسانی خودش میتونه تو این دنیا درگیرش بشه در دنیای جهان اول بیشتره. هرچند باز با قدرت رسانه، چه برای مردم خودشون چه مردم جهان، ظاهر رو زیبا، تزیین شده و دوست داشتنی عرضه کنن. حتی کسانی که در دنیای جهان اول واقعا دغدغه سلامت و خوب زیستن و تعالی رو برای انسان‌ها دارن، باز توفیقشون همه جانبه نیست، به خاطر اینکه امکان نداره انسان منهای دستورات و فرامین الهی، یعنی بدون اتصال به وحی و منابع الهی، بتونه برنامه جامع و کامل برای سعادت انسان تعریف کنه. امکان نداره، وگرنه بیهوده بود، عبث بود ارسال رسول، ارسال کتابهای آسمانی. اگر انسان صرفاً با عقل خودش به تشخیص درست برای همه ابعاد زندگیش میرسید. ولی اینو القا میکنن که چرا شما میتونید زندگی خوبی داشته باشین منهای گرایش دینی. پس اینجا هم به شدت ما میتونیم وقت بذاریم، فکر کنیم، به فکر فرو بریم که واژگان چه تعاریفی دارن و آیا این تعاریف درسته، به حق حقیقت اون واژه است، حقیقت مفهوم پشت این واژه است، یا ما تحت تأثیر اون ظاهر زینت داده شده گول خوردیم و اصلا از اساس سبک زندگی و شیوه زندگی و افقی که برامون ترسیم شده ممکنه غلط باشه. آیه قرآن هست، خیلی از چیزا زشته، کریهه، آلوده است، ولی کار شیطان اینه که اونو زیبا جلوه میده. الان در تمام رسانه ها، در مثلا فیلم ها و سریال های رومانتیک، این به مخاطب القا میشه که عشق اولین حق رو داره در تمام تصمیم گیری ها و اقدام ها، و این به مخاطب القا میشه که شما اگر عاشق شدی دیگه مهم نیست مثلا خانواده داری یا نداری، مهم نیست عاشق اون آدمی که شدی، اون هم خانواده داره یا نداره، همسر داره، بچه داره نداره. مهم اینه که شما باید به عشقت پاسخ بدی. و آدم ها ناخواسته میبینن واقعا این پیشفرزشونه، یعنی دلشون میسوزه اگر تو عاشق شدی باید به عشقت برسی. ولی تو چند رسانه، در چند فیلم سینمایی ما شاهد این صحنه هستیم که بیاد بگه نه، مگه هر چی دل خواست باید بهش جواب بدی؟ مگه هر نیازی داشت، هر کششی داشت درسته؟ در حالی که در فیلم هایی که الان عمرش شاید 100 سال باشه با عنوان فیلم های رومانتیک که باز مهدش غرب و آمریکاست، القا شد به مخاطب که اگر عاشق شدی تمومه، برو به عشقت برس، حتی اگر به قیمت پا گذاشتن رو ارزش ها، عقاید، باورها و یا روش درست زندگی تا اون زمان از نظر تو باشه. بحث نسبیت گرایی که مطرح میشه یعنی هیچ چیزو نمیتونی بگی درسته یا غلطه، بستگی داره به شرایطت، به روحیاتت، به ویژگیات. اگر برات خوبه برو انجامش بده. حالا اینکه خروجیش فروپاشی خانواده خودمون فرد، فروپاشی خانواده طرف مقابل، فروپاشی شخصیت این افراد بعد از یه مدت که اون آتش و طمع عشق که کاذب هم هست، چیزی که با هوا و هوس هست، عشق حقیقی نیست، فروکش میکنه و خیلی از اینها پشیمون و نادم، علاقمند بازگشت ولی دیگه فرصت تمام شده، اینجا آدم حق مطلب رو میفهمه که مثلا این زینت داده شده بود، این ظاهرش رو زیبا کرده بودن که عشق خیلی قشنگه، ولی نیومدن توضیح بدن کدوم عشق، چه عشقی. چرا؟ چون باز یه سری تعاریف کلاسیک هست که از مبدع و محلی که آفریده شده برای ما تعریف و دیکته شده و حق و فرصت و امکان تفکر از انسان‌ها گرفته شده، در حالی که دین اسلام اون محتوای واقعیش، محتوای سالمش، نه تحریف شدهش به لحاظ معنوی توسط دیگران، واقعا اون محتوای اصیل میگه که باید خودتو مدیریت کنی، باید خودتو کنترل کنی، باید فکر کنی. یک ساعت تفکر بهتر از 70 سال عبادت. فکر کن، چون محصول فکر کردن خیلی میتونه برای انسان عاقبت به خیری بیاره. مبارزه کن با میلت، با آتشت، با هیجانت، خود نگهداری کن. اگر میبینی این میل و خواسته آسیب میزنه به تو، به شخصیتت، به خانوادت، به جامعت، به کشورت، در محضر خدایی، در محضر خدا معصیت نکن. اینا فقط توی دین سالم پیدا میشه، وگرنه بقیه مکاتب فقط به این فکر میکنن که انسان محوره، چیکار کنم انسان بیشتر لذت ببره، و خیلی جاها که در تضاد قرار میگیره با حق و حقانیت و درستی، باز میگن نه، چون محور انسان، محور که خدا نیست، تو اومانیسم محور خدا نیست، محور انسانه. میگن خب چون اگر حق رو بیایی مطرح کنی باید این انسان از لذتی که میخواد ببره محروم بشه، پس حق رو باید جلوه ناحق بهش بدیم. حالا مصادیقش در دنیای امروز خیلی زیاده، میشه تفکر کنیم و پیدا کنیم، تعریفش کنیم، معرفیش کنیم، ولی برای اینکه بحث دیگه خیلی طولانی نشه ازش فعلا عبور میکنیم.